سه تا نکته داره. نکته اولیش اینه که دولت ها باید نگران سروایول یا بقاشون باشن. دوم اینه که اصل خودیاری سلف هلپ، کس نخواهد پشت من جز ناخون انگشت من، شما برای حفظ بقات نمیتونی به هیچ کی متکی باشی. و نکته سوم هم استیتیزم و دولتگرایی. خب حالا شما نگاه بکن، نشأت گرفته از اون دیدگاه، شما وقتی در ساختار هابزیه، بله شما میتونی ساختار رو از هابزی به لاکی و کانتی بیاری، ولی به این سادگی ها نیست. الان واقع مطلب اینه که ما در مسئله که با آمریکایی ها داریم به این سادگی ها نیست. من یه چیز کلی، گزاره کلی بگم، هر کسی که بتواند با دادن یک سری امتیاز معقول و با دادن بدبستان های مرسوم و حتی پیچیده معضل تحریم های ایران رو حل بکنه، همه حاضرن دستشو ببوسن. ولی به این سادگی نیست. ولی نکته اینجاست، پس با اصل مسئله کسی مشکلی نداره. مسئله اینه که شما هی داری صبح تا شب میگی مردم اگه این مشکلات داریم ما تحریم حل بشه آمریکا یا همه مشکلات شما حل، ایرانم گلستانه. خب نمیشه، اونم داره میبینه. ببینید شما توجه کنید در مسائل، و گفتم در به قولی معروف در عرصه‌ای که دغدغه اصلی همه بقا هست، شما مثلا فرض کنید فهمیدید نقطه ضعف یک دولت دیگری چی هست. شما الان فهمیدن نقطه ضعف ما بحث تحریم هست و نقطه ضعف ما نحوه حکمرانی اقتصادی ماست. به این سادگی ها ولکن نیستن. اصلا این دورو تا چارتش ساده است، نمیده به تو، میدونه نقطه ضعف تو اینه. ببین سعی کن، مثلا میگم شما فرض کن گلوی یک نفر رو گرفتی، مسیر عبورش رو چیز کردی، تازه فهمیدی ای طرف اینجا به این نقطه حساسه، خب میگیری مرتب. آقای ترامپ هم نمیاد حل کنه، آقای ایلان ماسک هم این مسئله نیست. شما برید پیچیده تر از این حرفا. شما مثلا همین امروز شما فرض کنید الان کنگره اکثریتش در اختیار ریپابلیکن هاست، جمهوری خواهانه، شما در همین کنگره آقای ترامپ شما فرض کن برجامی رو هم ببنده، نمیتونه در کنگره تصویبش کنه. آقای اوباما هم نتونست، در حالی که اکثریت کنگره در اختیار دموکرات ها بود، در دولت، چون آقای اوباما دموکرات بود خودش، نتونست ببره تصویب کنه. چرا؟ چون شما اونور مسئله به این سادگی نیست. شما دیدگاه های مختلفی در درون کشورت داری. شما اونجا میای 500 تقریبا 30 تا 535 تا تقریبا نماینده داری که حالا مثلا 100 تاش سناتور هستن. این سناتورها با دیدگاه‌های مختلف لابی یهود ایپک، حالا اشکال نداره، میفرمایند آقا بدبین نباشید، اشکال نداره، ما میگیم آقا همون دیدگاهی که حضرت آقا میفرمایند برید مذاکره کنید، ولی حضرت آقا فرمودن بدبینیم. واقع مطلب اینه که شما در یک بدوستان ساده نمیتوانی. ولی بله ببینید اون مذاکره‌ای که آمریکا حالا در تعابیر حضرت آقا هم بود، بله قضیه موشکی رو بده بره پیکارش، قضیه حقوق بشر هم ول کن، شورای نگهبان هم ببند، قانون اساسی رو هم کلا تغییر بده، خدمتش بازم سپاه هم منحل بکن، تعهد کتبی هم بده که آقا تا اون ور خارج از این مرزهایی که ما داریم 1,648,000 کیلومتر مربع نخواهیم رفت. تازه به شما علی ظاهر میده، چند وقت دیگه میاد سراغت و بقات رو هم میگیره. یعنی شما اگه همین الان لااقلش اینه که با ابزارهای قدرتت امنیتت رو داری، برو مذاکره کن، همین ابزارهای قدرت و امنیتت رو هم بده، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه قطعا شما مطمئن باشید که همون قضایی که برای افغانستان و عراق پیش اومد قرار بود به تعبیر خودشون عملیات آزادی عراق باشه، عراقی فریدم اپریشن، عملیات آزادسازی عراق بود. شما دیدید رفتن این مردم بیچاره رو بلایی به سرشون آوردن که هنوز بچه ها بخشی یا بچه هایی که متولد میشن الان اونجا مشکل دارن. خب شما اینطور نیست، شما الان ابزارهای قدرتت رو بیا در مذاکرات بده، آقای آمریکا من موشکی رو میدم، هسته‌ای رو میدم، همش هم بده، ول بکنت نیستن. مگر این مذاکرهایی که از سر ضعف باشه کجای تاریخ به نتیجه رسیده؟ کجای تاریخ؟ شما برید ببینید آلمانی ها در جنگ، پایان جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، الان فیلم های مختلفی هم ساخته شده، شما برید وقتی رفتن پای میز مذاکره با فرانسوی ها، تازه آلمان یک قدرت بود، شما برید چجوری تأخیرش کردن. خب این قاعده روزگاره و به این سادگی ها نیست. پس به نظر من یه جمع‌بندی کنم دیگه طولانیش نکنیم، اگر ما معتقدیم، اگر دیپلماتی تیمی پیدا بشود که مشکلات تحریم ها رو حل بکند دستش رو هم میبوسیم، ولی با یک سری امتیازها و امتیازدهی های متقابل معقول، نه اینکه شما بیای اساس قدرت و دیپلماسی، اساس قدرت و عناصر قدرت ملیت رو بدی بره تا دست آخر هم یه چیز نقدی بگیری، مثل همین قضیه خروج برجام. خب شما دوباره بعد میاد همون بلا رو به سر میاد، و همین امنیتی هم که برای مردم هست الان لاغر اینا الان داره اون چیزی که تعبیر میکنن میگن بله، چون تعبیر است میگن آقا ایران خیلی تأکید داره که آقا ما اگر چیزی نداریم لاغر امنیت رو داریم. خب حالا مثلا میگم همین استدلال رو هم بپذیریم، شما مطمئن باشید رفتی پای میز مذاکره و عناصر قدرت ملیت رو دادیم، 6 ماه دیگه همین امنیت رو مردم نخواهند داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بعد ما دو تا گزاره داریم الان، یکی این که خب تقویت بکنیم روابطمون رو با همسایگان، روابط در واقع ارتباطات فراغربیمون رو داشته باشیم که جناب عالی در بخش قبلی صحبتتون بهش اشاره فرمودید، روابطی که ما با شرقی ها و کشورهای شرق آسیا خواهیم داشت، برای این که ارتقا بدیم روابط کشورمون رو و جایگاهمون رو و توسعه بدیم حضورمون و فعالیتمون رو در سطح جهان. یه بخشی هم همون موضوعی هستش که بارها جنابالی و جنابالی دوتو رضایی در صحبتاتون بهش اشاره فرمودید، و اون هم این هستش که کشور رو بندازیم به یک سیاه چالهی که شرطی سازی بکنه پیشرفت کشورمون رو، و خب این یک نکته و یک گزارهی هستش که در مسیر خواسته های غربی ها و آمریکایی ها هستش که اتفاق میفته. دولت 14 در همین بخش چشمانداز سیاست‌های خارجی که داره الان باید چه بکنه با این دوتا گزاره، که حالا یکیش یک گزاره بسیار مثبت و یکیش یک گزاره بسیار منفی است.
من از ادبیات خود آقای عراقچی استفاده می‌کنم. آقای عراقچی در خلال صحبت‌هاشون ادامه دیپلماسی همسایگی و تعامل با کشورهای شرقی رو صراحتا بیان کردن،
مسیری که شهید امیر عبداللهیان خیلی به خوبی پیش بردن.
دقیقاً، کما اینکه حالا طبق گفته کرملین قرار هست ظرف 1-2 ماه آینده سند راهبردی ایران و روسیه هم به نوعی امضا بشه. خب این اتفاق مهمی است و قطعاً حملات رسانه‌ای خیلی تندی علیه این اتفاق رو خواهد داد. سند راهبردی بین کشورها یک اتفاق عادی محسوب میشه، یعنی خیلی اتفاق یا فرایند پیچیده ای نیست، ولی چون دست تهران رو در معادلات روابط بین الملل بازتر میکنه، سطح تعاملات دیپلماتیک، اقتصادی و استراتژیک ما رو با یک قدرت اتمی و یک عضو شورای امنیت افزایش میده، قطعا مورد حمله قرار خواهد گرفت. اما نکته دیگری که وجود داره در این میان، بحثی که هستش این هستش که تهران با یک رویکرد واقع بینانه باید به سمت کنترل تخاصم با دولت اروپایی بره. ما نمیتونیم نادیده بگیریم وضعیتی که در شورای امنیت وجود داره، وضعیتی که در رابطه بین الملل وجود داره. با حفظ اون موازی که داشتیم، با حفظ موازی قدرتمون، با حفظ اون دیدگاهی که ما رو به یک نوعی بدبینی به سمت اروپایی ها سوق میده، در نهایت به سمت کنترل تخاصم باید بره تهران. در مرحله بعد در صورتی که به نوعی امکان گشایش در بعضی از موضوعات وجود داشته باشه به سمت مذاکره بریم. هرچند بحث مذاکره، من تمام تاکیدم این هستش که فرایند مذاکره یا رسیدن به یک نقطه مطلوب، کما اینکه اونها هم ظرف 3-4 ماه اخیر از بحث برجام پلاس مدام دارن حرفش رو میزنن و اینکه گفته میشود که برجام دیگه کاری نده، کما اینکه وزیر امور خارجه کشورمون هم همین موضوع رو مورد تصدیق قرار داد. پس ما نیازمند یک به نوعی ریفرم در بحث برجام هستیم. اتفاقا الان محل بحث راجع به جزئیاته. ما یه
پس نباید یک سهل اندیشی داشته باشیم که منجر به یک سهل انگاری بشه در نهایت.
دقیقاً، ما یک ضعف بنیادین داریم. من خاطرم هست در رادیو انتخاب در همون برهه انتخاباتی هم راجع به این موضوع بحث شد، و این هستش که موضوع این هستش که زمانی که یک اتفاق خاصی قرار هست رخ بدهد راجع به کلیات صحبت می شود. مثلا ما قرار است گرانی رو مرتفع کنیم، اما این جزئیاتی که تعیین میکنه که چگونه شما قرار هستش که گرانی رو کنترل کنید توی فرآیند برجام، توی بحث دیپلماتیک، این جزئیات، یکان یکان جزئیات، یکان یکان امتیازاتی که داده می شود و امتیازاتی که گرفته می شود دارای اهمیت است. اگر قرار هم باشه مذاکراتی انجام بشود، یعنی الان که فعلا در محلی گفتگو هستیم، اگر قرار هست اتفاق رخ بدهد درباره یکان یکان این موضوعات باید تینک تنک های داخلی، اندیشکده های داخلیمون، ما کارشناس روابط بین الملل در کشور خودمون که خبره باشن کم نداریم، درباره موضوعات اگر بیایند و یک اجماع صورت بگیرد و مباحثاتی صورت بگیرد، فکر میکنم که راه برای اینکه ما بخوایم دچار خطا یا لغزش سهوی بشیم در موضوع به شدت کاهش پیدا می‌کنه.
خیلی متشکرم. ما تا پایان برنامه حدوداً 4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من می‌خوام از هر دو بزرگوار که 2 دقیقه فرمایشاتشون رو جمع‌بندی بفرمایید. دکتر رضایی در خدمت شما هست.
نور من شما، من باز هم تاکید می‌کنم مذاکره یکی از ابزارهایی است که در خدمت سیاست خارجی هست. هیچ انسان عاقلی با مذاکره اصلا نمیتونه مخالفت کنه. شما در مذاکره میتونی مجموعی از میگم امتیازدهی‌های متقابل و پیشنهادهای متقابل رو روی میز داشته باشی، مذاکره‌ای که معقول باشه، جلو ببره کار رو و معطوف به حل مشکلات باشد. چون ببینید الان مسئله‌ای که در رابطه با سیاست خارجی ایران الان داره به شدت ترویج میشه، متاسفانه این است که آقا ما داریم هزینه سیاست خارجی رو در سیاست داخلی میدیم. نه، من معتقدم که بالاخره این رو، من اون تعبیری که آقای دکتر به کار بردن تعبیر قشنگی است، اون کنترل مخاصمات، مدیریت مخاصمات. من فکر میکنم آقای ترامپ، حالا چند تا بالاخره نکات مثبت و منفی که حالا بحث ترامپ نیست، اما اینو خیلی کوتاه بگم تو همین فاصله یه دقیقه، بالاخره به نظر من گذاشتن خانم تولسی گابرد با عنوان مدیر ODNI، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، میتونه یه فرصت برای ایران. بالاخره با اون دیدگاهی که داره نسبت به جمهوری اسلامی خانم گابرد که به نظر من اینجا مثبته. و نکته دو اینه که این جنگ، به نظر من راشا و اوکراین، جنگ روسیه و اوکراین رو اگر ترامپ سر و سامونی بدهد و چیز بشه،
اگر ما همیشه چون از اونایی که خیلی احساس دوستی میکنیم بیشتر میخوریم انشالله که
انشالله. حالا نه ببینید،
یه سری دیدگاهش مثبت تغییر نکرده
نگاه
باشه،
نگاه به اون نیست. به نظر من انشالله این طوری باشد که واقعا امیدواری به هیچ کسی نیست. من تعبیر از سرکارلی رو میپسندم، اما یک مدیریتی بشود، چون الان بالاخره شما میدونید که آقای هگزت عنوان پنتاگون که قرار بیاد و دیدگاه دیگه، بالاخره اونجا یه باقولی معروف مدیریتی بشود اون تیم تند رو. و نکته بعد انشالله این بحث جنگ روسیه و اوکراین فکر میکنم حل بشود، یک گام هایی میتوان جلو برد. اما این را بدانیم مشکلات، رفع مشکلات داخلی از دل اصلاحات ساختاری ما در حکمرانی اقتصادیمون بیرون میاد، از نحوه کارهامون. اینها رو ما ببریم در این حوزه حکمرانی اقتصادی، بحث مذاکره و هسته‌ای رو هم داشته باشیم، اما امیدی نباید زیاد به جامعه بدیم. اون رو هم داشته باشیم، مدیریت مخاصمات رو هم داشته باشیم. انشالله به نظر من دولت های پزشکیان بتواند از این نکات نتیجه بگیرد. ولی دل بستن به مذاکرات به خودی خود به نظر من هیچ آورده‌ای رو نصیب آقای دکتر پزشکیان نخواهد کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بله ما در خدمت شما هستیم. جمع‌بندی
سرمایه‌گذاری هنگفتی رو در رابطه با کلیدواژه حصر دیپلماتیک ایران انجام داده به شکل کاملا نامرئی. اسرائیلی ها دنبال این هستن که تراکنش های دیپلماتیک ایران رو به نوعی محصور کنن، به نوعی تحت شعاع فرایندهایی قرار بدهند که ما نتوانیم با کشورهای مختلف مذاکره و چانه‌زنی های دیپلماتیک خاص خودمون رو داشته باشیم. من برداشتم از این گفتگو این هستش که ما توانایی انجام مذاکرات مثبت با کشورهای غربی رو داریم، در صورتی که خطوط قرمز منافع ملی کشورمون رو رعایت کنیم. طرف مقابل هم در یک سطوحی نیازمند انجام مذاکره هست، همین که میآیند و اقتدار ایران رو در خاورمیانه میپذیرند، این خودش فی نفسه نشان دهنده جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه هست. خب این وسط یه بحث دیگری هم وجود دارد. ما در روایتگری های دیپلماتیک، در ارائه بسته های خبری، در حوزه های دیپلماسی و مشخصا دیپلماسی رسانه‌ای، با آمدن آقای ترامپ نیازمند هوشمندی مضاعفی است.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، جناب آقای دکتر علی بدایی و همچنین جناب آقای دکتر نیما رضایی، که دیدگاه ها و نظراتشون رو در خصوص موضوع امروز برنامه مذاکره با آمریکا و علل نافرجام بودن اون ارائه فرمودن. از هر دو بزرگوار بسیار سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و همچنین رادیو مقاومت هم بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید با گفتگوی سیاسی امروز. خداوند یار و نگهدار.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 314 مربع. پویش ایران همده.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، و اینکه از همراه ما هستید و شنونده ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، و امید به اینکه انشاءالله این همراهی حفظ بشه تا ساعت 22 با مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم شما خواهد شد از این لحظه به بعد.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد، درگیری های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید. تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی ها از همه سرزمین خود رضایت نمی دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948 بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا بدین شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین، راهی جبهه‌های نبرد با صهیونیست‌ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست‌ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری‌ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه‌ها آغاز و موفق شدند تا دو شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی‌ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش‌های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی‌های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش‌های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی رقم زده برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده خواهی و اشغالگری رژیم قاسب صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند، اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جونمند در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونی با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنین. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
همراه شما هستیم همچنان از پخش شبکه